بحثی که خودمون رو در باره حضرت مولانا ادامه میدیم، دوستانی که در جلسات گذشته توفیق داشتن که در خدمت باشین بیاد دارن که آغاز بحثنا بحثی بود در باره تلقیدی خود حضرت مولانا از مثنوی شریف داشت و ماهیتی که برای کتاب مثنوی خواهد شد. مولانا برای ما توضیح می‌دهد که رعایت اصلی مذهبی او نیست و این کلام گرچه از زبان به دهان او جاری شده است، ولی تشنگی دیگری این سخن رو در زمین آن او نهاده است و به همین دلیل است که عرض کردم که اگر شما به معنای دقیق کلمه بخواید به این پرسش پاسخ دهید که سراینده مثنوی کیست، اگر از شما این سوال رو شما از مولانا بکنید پاسخ روشن است، سراینده مثنوی حضرت مولانا نیست. و در این معنا بگمان بنده برای فهم جهان مولانا و جهان مثنوی خصوصا بسیار مهم است. ترمینوتیکی رو بر ما الزام می کند که احیانا با تلقی های دیگر متفاوت خواهد بود. برحال من در لغت های گذشته این نکته رو توضیح دادم که در واقع این که گفته می شود که مثنوی کلام مولانا نیست به یک اعتبار، بلکه محصول سکوت حضرت مولانا است، برمی گرده به تصور و تلقی خاصی که عارفان ما خرشون به مولانا از پدیده عظیم سکوت در حیات معنوی داشتن. و در یک نوبت گذشته خدمت خانها و آیان ارسن عرض کردم که از دیدگاه بزرگان ما در عالم عرفان سکوت یکی از مهمترین تمرینهاییست که سالک تاریخ باید بورزد. وقتی که سالک تاریخ بر این مرکب سوار شد و نهایتاً طی تاریخ کرد و بقایت که مقصود مسئولش که عبارت باشد از کشف حقیقت رسید، در سپهر حقیقت نیز حالتی بر روح او متبادر می شود که تجلی و ترجمان خارجی او عبارت است از سکوت. بنابراین سکوتی که عارفان ما از روح سخن می گفتند یک وجه ریاضت آمیز طریقتی داشت و یک وجه اصطلاح حقیقتی داشت. سکوتی بود که گاهی سالک در مقام سالک بودن می بستید و دیگری سکوتی بود که بر روح عارف در نتیجه کشفی که در عالم معنا میکرد درک میداد. و عرض من در رابط گذشته این بود که در واقع این سکوتهای عارفانه که خودشون انواع و شعوب مختلفی دارند، در واقع بنیان سرایش مثنوی واقع شدن. در واقع مولانا به نیکی برای ما توضیح میدهد که ما در سپهر حقیقت نه طریقت، در سپهر حقیقت انواعی از سکوت داریم و یکی از این انواع سکوت سکوت‌های معرفتی است. پاره این موارد وقتی که سالک طریق نهایتاً به مقام مشاهده می‌رسد و خداوند رخ از نقاب از رخ برمی‌گیرد و بر او جلوه نمایی می‌کند، به صفات مختلف بر روح سالک بر روح عارف تجلی می‌کند. اگر خداوند به صفت جلال خود بر روح سالک متجلی شود، روح سالک در برابر عظمت این موجود مقدس از این چندان هوش از دست می دهد و چندان وجود خود رو در می بازد که کلام از او رخت بر می رندد، زبان او بسته می شود. این رو سکوتی که در نتیجه تجلی جلال خداوند بر روح سالک است رو سکوت جلالی می نامید. مولانا البته حدی از تجربه سکوت جلالی رو قطعا داشته است در زندگی خودش. برای دوستان عرض کردم و امروز هم انشاءالله توضیح بیشتری خواهم داد که یکی از مهمترین تصویرهای که عارفان ما برای توضیح نسبت خودشون با خداوند داشتن تصویر آهویی بوده است که اقبال خود رو در برابر شیر میدیده. اون مخافت و حیبتی که شیر از خود مینموده است و اقبال آهو رو وجود آهو رو سیلاسا می رو بوده است و دارو می کرده است و می شسته است و می رفته است، تجلی بود، تجربه بوده است که عارف از مواجهه با تجلیات جلالی خداوند داشته است. اما البته خداوند از سوی دیگر نیز و چهره دیگری نیز می توانند به روح سالک طریق تجلی کنند. خداوند در این حال اقرب و متحول البری از رک گردن به ناآدمیان نزدیکتر است. به تعبیر مولانا خداوند من منتر ناست، گفت از دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. تعبیری که مولانا به کار میبرد من منتر است، خداوند منیست که در صمیم جان ما نشسته است و به یک معنا از خویشتن ما به ما نزدیکتر است. وقتی که خداوند از این حیث، از حیث قربت خود بر آدمی آشکار میشود و حسن خوشرولای خود رو بر روح سالک آشکار میکند، البته تجربه عاشقی درد میدهد. روح عاشق وقتی که این پریرویان بستان خداوند رو میبیند دلبرده میشود و تجربه عاشقی برای او درد میدهد. در اینجا در واقع وقتی که شدت حسن بر روح سالک متبادر میشود، در واقع در اینجا عارف دلبرده میشود، ولی نه از حیبت محبوب بلکه از حسن محبوب. و در اینجاست که سالک در زبان در میبازد و این سکوتی که بر روح او جاری میشود رو سکوت جلالی جمالی نامیدیم. و این تعبیری بود که مولانا از پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکند که ایشان فرمودن که من عرف الله کل لسانه، آنکس که خداوند رو میشناسد زبان در میبازد. مولانا البته حتی از این تجربه ها رو در زندگی شخصی خودش و در دوران سید برهان الدین آموخته بود، اما اون سکوتی که در واقع نهایتاً بنیان سرایش مثنوی شد از نوع دیگری بود، سکوت عاشقانه بود. وقتی که پس به مقام معرفت محبوب میرسد، روح او دلبرده جمال و کمال محبوب میشود. که عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. وقتی که خداوند حسن می نماید دل می رو باید، در عدل پتر حسن است که تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه آدم زد. وقتی که خداوند عارف رو به مقام معرفت جمال خود نائل می کند و می رساند، البته واکنش طبیعی سالک طریق به این زیبایی مفتون کننده عاشقی است. وقتی که سالک طریق به مقام عاشقی می رسد، به تعبیر مولانا صد هزاران ترجمان خیزد به دل، میان عاشق و معشوق صد هزار راه تازه برای مبادله معنا گشوده می شود. در واقع زبان تبدیل می شود به کوده راه باریکی که دهها شما از بقاطر رو از اون می رانید، اما شاهراهای عظیمی میان روح عاشق و معشوق گشوده می شود که دریاها از این سو به اون سو می رود، طوفانها از آن سو به این سو می رود، از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان سلام و کینه ها. وقتی که دو نفر به تجربه مقام بلند و رفیع تجربه عاشقی می رسند، البته دروازه های نوینی برای مفاهمه و مبادله معنا یا اونها گشوده می شود. شما می بینید وقتی که دو نفر از مقام همزبانی به تعبیر مولانا بر می آیند و به مقام همدلی می رسند، یعنی به مقام مرحله می رسند، در اینجا در واقع زبان بیکاری می شود. وقتی شما فرض کنید دو نفری که واقعاً با هم با صمیم جان هم محرم شده اند، در بسیاری از مواقع این افراد لازم نیست با هم سخنی میگن. وقتی که به چهره یکدیگر نظر میکنن، از کوچکترین اشارتی که بر سیمای اونها میگذرد دریا معنا دریافت میکنند، یعنی وسیله مقابله پیام بسی فراتر از زبان میشود. به تعبیر عارفان ما، فرض از جهان از جهان عبارت به جهان اشارت در میرسد و در میآید. در واقع حضرت مولانا به ما میگوید که در تجربه های عاشقانه معشوق وجود خود رو در عاشق در میبازد. تجربه عاشقانه مرتبه از مراتب فناست. البته در تجربه های عاشقانه فرق تجربه عاشقانه و تجربه فنا به تو تعبیر توضیح که بعدا هم عرض خواهم کرد این است که در تجربه های عاشقانه عاشق اراده خود رو در اراده معشوق در میبازد. در تجربه فنا عاشق وجود خود رو در وجود محبوب در می بازد. مولانا می گوید که وقتی که تجربه عاشقی دست می دهد، عاشق صادق از خیشتن توحید می شود و از محبوب از معشوق خود آکنده می لذا در اینجا وقتی که این پاکبازی خالصانه در مقام عشق پرستی دست میدهد، در اینجا آنچه که بر زبان عاشق جاری میشود در واقع چیزی نیست جز نوای مرد نهایی. تعبیر مولانا این است، میگوید که عاشق صادق تبدیل به یک نی میشود که بر لبان مرد نهایی قرار میگیرد. درست است که این نی نوای از خود میتراود، ولی حقیقت نوای از او تراویده میشود در مرد نهایی است. اگر اون مرد نهایی در این نی نمیدنید، این نواهای خوش از او بر نمیخواست. تصویری که مولانا برای ما از خویشتن در مقام سرایش مثنوی به دست میدهد تصویر یک نی است. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. مولانا خودش رو یک نی مینامد. و در نوبت رو بزرسته از کردم خدمت دوستان که در واقع سخن مولانا این است که آدمیان از مرتبه از جایی به بعد به مرتبه به مقامی میرسند که در واقع واجد دو دهان میشوند. کسی مثل مولانا این فسحال خود مولانا است. یک دهان اونها مثل نی، یک دهان اونها رو به سوی ما آدمیان است در این سو که ما در این سو نشستیم و نواهای این نی رو میشنویم. اما این نی دهان دیگری دارد که بر لبان یار است. وقتی که یار از آن سو لب بر لب این عارف میاد و در وجود او میدمد، از این سو گوش ما آدمیان پیام سروش رو در میامد. مولانا خودش رو چنین موجودی میدانست و به همین دلیل بود که از کردم در نوبت گذشته مولانا صریحاً به ما میگوید که این سخنی که از من میتراود سخن من نیست. مثل وقتی که مثال دیگری دارد مولانا، میگوید که وقتی که موسی در اون وادی مقدس طوا وارد میشود، اون درختی که به تعبیر کتاب مقدس شعله میکشید اما نمیسوخت، اون درخت به محض اینکه موسی به اون وادی مقدس در میآید خطاب به موسی چه میگوید؟ میگوید من پروردگار تو هستم. مولانا میگه که اون درخت پروردگار موسی نبود. این سخنی که در اونجا از مجرای این درخت در فضا تنین افکنده شد در واقع چیزی نبود جز سخن خود خداوند که از این مجرا از این کانال در واقع جاری شده بود. مولانا وصف خودش رو وصف اون درخت میداند که خطاب به موسی گفت من پروردگار تو هستم. یعنی چیزی از خودی او نمانده است و آنچه از او میتراود آن سلیست به تعبیری. به همین دلیل است که مولانا به ما میگوید که سخن من فقط خوراک روح شما آدمیان نیست. سخن من رو فرشتگان آدم قدس هم گوش نیوشند، به دور من میچرخند و به من میگویند که سخنی بگو. چند وقت است که لب فرو بسته و ما فرشتگان آدم قدس گرسنه‌ایم، سخن بگوشا و سخن تو خوراک جان ما ملکوتیان است. سخنم خور فرشته است، خور یعنی خوراک، سخنم خور فرشته است. من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. این فرشتگان گرسنه که شبان روز پیرامون من چرخ میزنن در واقع از من چنین تقاضایی دارن. خب درک این معنا به گمان من برای فهم جهان مثنوی بسیار مهم است. برای اینکه به محض اینکه شما در مقام فهم یک متن چنین پیشفرضی رو وارد کنید، یعنی سخن رو سخن الهامی و آن سری بدانید، اون وقت شرایط ورود به این جهان تغییر خواهد کرد. شما ببینید خود مولانا به ما میگوید، میگوید که برای اینکه به جهان متن مقدس، متن الهامی، هر چه که هست از جمله مثنوی بخواهید وارد بشید، فقط این کافی نیست که پاره مقدمات علمی بیاموزید. برای اینکه کلام حق، کلام پاک در جان شما بنشیند، پیشتر باید روح پاک یافت. پاکان در این عالم یکدیگر رو می‌ربایند و خبیثان ناپاکان هم یکدیگر رو می‌ربایند. هر وقت مولانا به ما می‌گوید، هر وقت دیدی که مهر موجود پاکیزه خوی در دل تو نشسته است، به خودت امیدوار باش. برای اینکه این حکایت می‌کند که شعله در وجود تو درخشیدن گرفته است، پاکی در ضمیر تو متولد شده است. بنابراین مولانا میگوید که این سخنانی که از آن سو آمدند سخنان پاکند و فقط در جان پاک می‌نشینند. اگر میخواهید که مغز این سخن دریابید و از حد پوست فراتر بروید، باید نخست نوعی تقوای خشین در روح و روان خودتون حاصل کرده باشید. گفت پنبه قصاص بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آیت از گردون خروش. اگر میخواهید که اون کلام مقدس، اون موسیقی دلانگیزی که در این عالم جاری است و به گوش جان بشنوید، باید انواع این وسوسه ها، شهوت هایی که روح شما رو متلاطم، تیره و آشفته میکنند رو این پنبه باید از گوشتون در بیارید. از تنگن در نوبت گذشته مولانا میگوید که پیغام مقدس رو با گوش خر نمیششیم. این گوش خر برای همین گفت شنودهای این جهان است. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. گوش خر جای شنیدن پیام قدسی نیست. خب این گوش خر که مولانا به ما میگه، این گوشی است که مقهور و سفاه شده. آفت این در هوا و شهوت هست، ورنه اینجا شربت اندر شربت هست. این جهان سراسر زیبایی است، اما اگر تو رو به این آسمان راه نمی‌دهند، برام که وجود تو پلید است، وجود تو تیره است. بلدا اگر نوری هم در این عالم باشه، وجود تو باز نمی‌تاباند. شما فکر کنید که دل ما به مثابه آینه باشد، تمثیلی که عارفان ما می‌کنند. فرض کنید که در این عالم خورشید فاش بتابد. وقتی که آینه من گیرالوده است، وقتی که آینه من زنگار آلود شده است، ولو این که خورشید فاش در این عالم بتابد، در آینه من نوری بازتابیده نخواهد شد. عکس ماه و ستارگان در آینه دل من بازتابی نخواهند یافت. بنابراین سخن مولانا این است، توصیه او به همه ما این است، وقتی که میخواد به جهان من وارد بشوید، جهان من جهان من نیست، جهان من من تر است. کلام من از جای پاک آمده است و همونطور این تعبیری که در قرآن هم آمده است که خداوند می‌فرماید که قرآن رو ناپاکان لمس نمی کنند. کلام خداوند فقط در دسترس پاکیز خویان قرار می گیرد. کسانی ظاهر نگرانی این آیه رو اینجوری خوندن که هر وقت که می‌خواد قرآن رو خونید وضوع بگیرید. البته بد نیست کسی وضوع بگیره، اما منظور اون آیه این نیست. منظور اون آیه این است که این کلام رو جز روح‌های پاکیزه مسح می‌کنند. و در همون ابتدای سوره بقره هم خداوند می‌فرماید که کلام خداوند فقط هدایت بخش است، اما برای طایفه خاصی، نه برای همه. شما می‌بینید بعضی از افراد جاهلانه به همه توصیه می‌کنند برید مثلا قرآن بخوانید. مطلقا اینطور نیست که هر کسی که این کتاب رو بر بگیرد و بخواند از هدایت بهره‌مند شود. خود خداوند به صراحت میگوید که این کتاب خودن للمتقین، فقط برای کسانی است که مرتبه از پاکیزه خویی رو احساس کرده باشند. این در واقع بنیان است که مولانا فرض میگیرد و به ما میآموزد که هر جا شما با کلام مقدس سر و کار دارید، باید بدانید که پیش شرط ورود این است که نعلین پای افسار از پای بیرون کنید. وقتی که موسی در آستانه وادی مقدس طبا قرار گرفت، اولین پیامی که به او رسید چی بود؟ گفتن کفشات رو در بیار، کفشات رو در بیار و بیار. توجه میکنید مولانا به ما میگه اگر شما میخواهید که به وادی مقدس کتاب من واردید، اول باید کفشات رو در بیارید. پنبه وسواس باید از گوش حس بیرون کنید. این مقدمه است که حضرت مولانا به همه ما توصیه میکند برای اینکه جان کلام او رو دریابیم. خب ما در این نوبت بعد من کتابم جا گذاشتم. ما در این نوبت انشاءالله درباره کتاب مثنوی، ابیات مثنوی رو شروع خواهیم کرد و خواهیم خواند. منتها من توضیح دادم خدمت دوستان که در واقع ما بحث خودمون رو از هزار بیت پایان دفتر سوم، خودمون به هزار بیت پایانی دفتر سوم آغاز خواهیم کرد. علت این که من این ابیات رو انتخاب کردم به توضیحی که در نوبت گذشته خدمت دوستان عرض کردم این است که در واقع مولانا خودش برای ما توضیح می‌دهد که من در کتاب مثنوی دو سخن بیشتر هستم و تمام سخنان این سخنان رو این که رو سعر میکنن مولانا تقریبا در اواسط دفتر ششم میگوید، در پایان عمر خودش میگوید که من وقتی که به زندگی بلند خودم و این 14 سال عمری که صرف سرایش مثنوی شریف کردم نظر میکنم، به نظر میاد که من در واقع دو سخن بیشتر نمیخواستم به شما بگم. من این مغازه باز کردم که توی این مغازه دو کالا بیشتر میشه. یک کالا عبارت است از فقر و کالای دیگر عبارت است از وحدت. من این مغازه رو باز کردم که به شما همین دو تا قلم رو بفروشم و به توضیح سر خواهم کرد. خواهیم دید که این دو قلم هم نهایت یک قلم بیش نیست. گفت هر دکانی را سودایی دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است. توجه میکنید خود مولانا در دفتر ششم به ما این را میگوید. حقیقتی که من در این نوبت انشاءالله بحث دربارش را آغاز خواهیم کرد، اما که برمیگرده به مهمترین تعالیم مولانا درباره این دو نکته مهم. برای ما مولانا توضیح می‌دهد که مقصود من از فرق چیست و مقصود من از وحدت چیست. در به توضیحی که خواهیم دید مولانا برای ما می‌گوید که این دو نبوده. دست کم آنچنان که من می‌فهمم با پدیده عاشقی در سپهر مناسبات انسانی نسبت تام و تمام دارد. آنچه که شما در تشبه های عاشقانه هستی خود می‌آزمایید بحری هسته از حقیقت تجربی فقر و وحدت رو با خود دارد. هر مولانا در این اطلاق مایل است که برای ما این نکته رو توضیح بده. من پیش از این که وارد بحث مطلبی بشن و این امیات رو بخوانیم، پاره استان در یک دو نوبت گذشته از من در باره منابعی پرسیدن که ما رو به فهم جهان مثنوی و حضرت مولانا یاری میکنند. من در ابتدای عرایزم اختصاراً پاره از منابعی رو که تمامی در رسلت درست هست و دوستان می توانند او مراجعه کنند و عرض می کنند و فرض من در این است که به هر حال دوستان کمیابیش به پاره از این منابع به تراخور صبح عرایز خودشون مراجعه می کنند و مراجعه به این مطالب و به منابع به فهم جهان مولانا بسیار کمک خواهد کرد. شما مراقبه کنید در باره زندگی حضرت مولانا دو کتاب وجود داره که جز قدیمی ترین کتاب هاییست که در باره زندگی مولانا نوشته شده. یکی از این کتاب ها که قدیمی ترین کتاب شرح احوال مولانا کتابیست به اسم مناقب العارفین مال شمس الدین احمد افلاکیست. این کتاب حدود به نظر میاد که 20 چند سال پس از مرگ مولانا نوشته شده، شاید نوشته بیشتر، و افلاکی خودش از پیروان حضرت مولانا بود. البته کتاب کاملا اسطوره‌ای است و کاملا مریدانه نوشته شده است، یک مریدی که مفتون روح بلند پیر خود است و خب از این جهت در حاله موارد افسانه گونه می نماید، اما به هر حال از مهمترین منابعی است که ما در باره حضرت مولانا داریم. داستانهایی که در باره مولانا در حلقه یاران او همچنان تا اون زمان زنده بوده است و افلاکی گذاوری کرده است به در کتاب مناقب العارفین برای ما بیادگار نهاده. کتاب دیگری هم که حدودی به گمان 50 سال کمیابیش پس از مرگ مولانا نوشته شده است، کتابی است به اسم رساله فریدون ابن احمد سپهسالار. این کتاب که در واقع مرحوم سید نفیسی یه تصحیحی هم از این کتاب فراهم کردن و کاری توضیحات به حواشی برش دارم، هم جز به مرافعی است که قدیم است که ما در واقعی حضرت مولانا داریم. این کتاب هم البته آغشته به مقالبه های مریدانه در واقع حضرت مولانا. در روز راز جدید شاید نخستین کتاب علمی که درباره یعنی نقد علمی که در باره زندگی و احوال حضرت مولانا نوشته شد، رساله در تحقیق احوال و زندگی مولانا مرحوم به دو زمان فروزان فرد. دیگران هم البته کتاب‌های در این زمینه نوشتند. برای مثال آقای عبدالباقی گولپینارلی که از نویسندگان و پژوهشگران ترک زبان است، ایشان هم کتابی در مورد مولانا نوشتند و گزیده‌ای از اندیشه های او را توضیح دادند، گزیده‌ای از آثار او را آوردند و مجموعه خوبی فراهم کردند. این کتاب به زبان فارسی ترجمه بسیار خوبی شده است توسط آقای دکتر توفیق سبحانی. کتاب دلنگیز دیگری هست که من توصیهش میکنم به دوستان، خواندنش رو به دوستان توصیه میکنم، کتابی به اسم پله پله تا ملاقات خدا. این کتاب کتاب بسیار خواندنی و شیرینی است که مرحوم عبدالحسین زرین‌کوه به خلق بسیار شیرین و شیوای خودش درباره زندگی و احوال حضرت مولانا نوشته است. برحال اینا منابع خوبی است برای شروع آشنایی با شخص شخیص حضرت مولانا. در باره جهان اندیشگی مولانا هم البته کتاب‌های بسیار زیادی نوشته شده است. از آن در این زمینه متأسفانه به تعبیر یکی از سخنشناسان ما گرچه پربرگرد نوشته‌ها پربرگرد اما کمبار است، زیاد نوشته شده است اما آنچه که نوشته شده چندان پرمایه نیست. خانی از کارهای خوبی که در معرفی اندیشه‌های حضرت مولانا نوشته شده است از جمله کتابی به اسم مولوی نامه یا مولوی چه میگوید از مرحوم علامه جلال الدین همایی. مرحوم همایی از مولوی شناسان بسیار خوب بود و شما در این کتاب بسیار نکته های ناب بدی در فهم جهان مولانا رو میتوانید بیابید. کتاب ساده تری هم درباره اندیشه های مولانا هست که برای کسانی که تازه به جهان مولانا معینن گام بنهند خواندنش مفید است. کتابی به اسم آشنایی با مولوی آقای به اسم آقای غلام رضا سلیم این کتاب رو نوشتن، کتاب مفید و بسیار خوشخوانی است. کتاب دیگری هم به اسم عرفان مولوی است از دکتر خلیفه عبدالحکیم. این کتاب هم کتاب نسبتا فلسفی است ولی به گمان من متضمن اطلاعات بسیار خوبی در مورد اندیشه های حضرت مولانا است. کتاب رو آقای احمد محمدی و مرحوم احمد میرعلایی مشترکاً به زبان فارسی ترجمه کردند. از کارهای دیگری که خواندنش رو من به دوستان توصیه میکنم کتاب قمار عاشقانه است از عبدالکریم سروش که مجموعی است از گفتارهایی که او درباره کنده های مختلف اندیشه های حضرت مولانا ایراد کرده است و در این کتاب گردآوری شده. کتاب خوشخوان و متضمن نکات بسیار ناب در معرفی اندیشه های مولانا. نوشته های مرحوم خانم شیمل، خانم ماری شیمل، از نوشته های بسیار خوبی است که دوستانی که مایلند به انگلیسی هست درباره مولانا بخوانند این نوشته ها به زبان انگلیسی هم وجود داره. اما البته برای فارسی خوانان من توصیه میکنم که ترجمه فارسی این آثار رو بخوانند برای که با اصل ابیات میتوانند مستقیما ارتباط داشته باشند. کتابی از خانم شیمل چند سال گذشته به فارسی ترجمه شد به اسم من بادم و تو آتش درباره مولانا و آقای بدره این رو به فارسی ترجمه کرده. شاید مهمترین کتابی که مرحوم خانم شیمل درباره مولانا نوشته است کتابی به اسم شکوه شمس که این کتاب به ترجمه بسیار خوب و درخشان به زبان فارسی داره توسط آقای دکتر لاهوتی به فارسی ترجمه شده. بنابراین این کتاب هایی است که در معرفی جهان اندیشه مولانا ما میتوانه کمک بکنه. در باره مثنوی همون کسی که در نوبت گذشته خدمت دوستان عرض کردم نسخه معتبر مثنوی نسخه نیکلسون است. نسخه نیکلسون مرحوم نیکلسون نقایصی داشته است که بعدا آقای دکتر عبدالکریم سروش اون نقایص رو مرتفع کردن و نسخه از ایشان منتشر شد که مشهور است به نسخه قومیه. نسخه قومیه در حال حاضر بهترین و کاملترین نسخه از مثنوی است که در اختیار داریم. لذا توصیه من به دوستان این است که اگر کار مثنوی خوانی رو بنا دارن که جدی تلقی کنن نخستین گام این است که نسخه معتبر از مثنوی فراهم بکنن بلکه مخال مغلوطی که جفا در دست ها رایج است و دست به دست میگردد، این نسخه ها شما رو به خطاهای فاحش خواهند انداخت و کار پژوهش شما رو به بیراهه خواهند کشاند. در باره مثنوی گزیده های بسیار خوبی هم فراهم آمده است. اگر شما فرصت یا فراغت یا دلیری قوطه زدن در اقیانوس مثنوی رو ندارید، کسانی استخرهای درست کردن برای ما که اول تمرین شنا رو در این استخرها بکنیم. گزیده های خوبی از مثنوی شریف فراهم شده است. آقای دکتر محمد استعلامی گزیده خوبی از مثنوی فراهم کردن و حالی از مشکلات اون ابیات رو توضیح دادن. کتاب دیگری هم باستن به عنوان گزیده مثنوی است که از آقای جهانبخش قهرمان است. ایشان هم پاری از فقرات شیرین و خوب مثنوی رو انتخاب کردن و توضیحات مفیدی آوردن. کتاب دیگری هم ترامدر است که گزیده است از پاری داستانهای مثنوی به اسم آفتاب معنوی که من متاسفانه الان نام گردآورندش رو خاطرم نیست، ولی خوب کتاب خوب است. شاید بهترین خلاصه ای که از مثنوی فراهم شده است کتابی است که در قرن نهم هجری شخصی به اسم ملا حسین کاشفی که واعظی بود است، ملایی بود است، منبری بود است که به مولانا علاقه واقعی داشته است، ایشان خلاصه ای از مثنوی فراهم کردن به اسم لباب مثنوی و بعد خلاصه از این خلاصه فراهم کردن به اسم لب لباب مثنوی. اهل نظر معتقدند که لب لباب مثنوی بهترین خلاصه است که از مثنوی فراهم شده است. مرحوم نفیسی یه تصحیح سردسته از لب لباب مثنوی فراهم کرده بودند و منتشر کرده بودند که فوق‌العاده مخلوط بود، شاید بیش از 500 بیت الحاقی داشت که مال مولانا نبود. آقای دکتر عبدالکریم سروش این کتاب رو مجددا تصحیح کردن، مقابله کردن با نسخه بومیه و به گمانم منتشر شده است. سیدی از آقای سروش در دسترس است به اسم سروش قومیه. در این سیدی سروش قومیه تمام متن لب لباب آمده است و خود آقای دکتر عبدالکریم سروش این لب لباب را از ابتدا تا انتها خوانده است. برای کسانی که به مثنوی خوانی علاقه مندند باید بدانند که نخستین گام برای فهم مثنوی این است که بدون جوجه ابیات رو بخونیم، یعنی نصف ماجرا در این است که بیت به درستی خوانده بشود. در بسیاری از موانع وقتی بیت به درستی خوانده بشود در معنا پیچیده و دشوار نخواهد بود. بهرحال اون برای تصحیح قرائت ما از ابیات مثنوی بسیار مفید خواهد بود. کتاب لب لباب مثنوی. در باره مثنوی شریف شروح مختلفی هم نوشته شده است. مولانا در زمان خودش چندان شناخته شده نبود در میان فارسی زبانان خطه ایران و ماوراءالنهر. ما حدود 50 سال پس از مرگ مولانا است که در جهان فارسی زبانان خبر از مولانا میشنویم. آوازه و شهرت او میبینیم که رفته رفته بالا میگیرد. در سخنان در نوشته های شیخ علاءالدوله سمنانی است که حدود 50 سال بعد از مرگ مولانا علاءالدوله از حضرت مولانا با نهایت احترام و تکریم یاد میکند و حق مثنوی شریف رو به درستی میشنازد. از همون قرن هفتم رفته رفته شرح نویسی بر مثنوی شریف آغاز شد. کتاب جواهر الاسرار مال نوشته حسین بن محمد خوارزمی از جمله شروح قدیمی است که در قرن نهم درباره مثنوی نوشته شده است. در دوره های متأخر تر دوره قاضاریان قاضی ملاحاتی سبزواری حکیم و متعلق مشهور روزگار قاضاری شرحی بر مثنوی نوشته به عنوان شرح اسرار مثنوی. نکته که مایلم عرض بکنم این است عمده شروحی که در میان فارسی زبانان تا قرون متأخر رایج بوده است بسیار گمراه کننده است. نمیخوام بگم که شما در خواندن این شروح نکات عمیق و ناب در باره مثنوی نخواهید یافت، خواهید یافت، ولی به توضیحی که از خواهم کرد قالب این شروح مولانا رو کج فهمیده است. علمتش این است که از حدود قرن هشتم هجری به این سو جهان اسلام و خصوصاً شاخی عرفانی در فرهنگ اسلامی عمیقاً تحت تأثیر تعالیم شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی واقع شد. ابن عربی معاصر حضرت مولانا بود. مولانا از او جوانتر بود. احیاناً در دوران نوجوانی مولانا به همراه پدرش به حال مرد دیداری با ابن عربی داشتند و مشهور است وقتی که گفتند که وقتی که مولانا به دیدار با پدر خودش به دیدار ابن عربی می رود احیانا مولانا در اینجا حدود 15-16 سال داشته است. گفتند که وقتی که بهای ولد و پدرش وارد اتاق پسرش مولانا وارد اتاق که می شوند شیخ اکبر همجوری که نشسته بود شیخ اکبر این دو تازه وارد رو که میبینه خطاب به یاران خودش میگوید که سبحان الله اقیانوسی از پی دریاچه میآید. اشاره به مولانا میکنه و پدرش مرد بسیار بسیار شگفت‌انگیز. شیخ اکبر ابن عربی احتمالا یکی از منحصر به فرد ترین روحهای عارف در تاریخ بشریت است. اما البته مکتبی که او بنا نهاد مطلوب طبع حضرت مولانا نبود. من در نوبت آینده در حدی که به بحث ما مربوط است توضیحاتی در باره مکتب ابن عربی عرض خواهم کرد. در روزگار مولانا وقتی که مولانا در قومی مستقر شده بود شیخ بدرالدین قونوی که از شاگردان مکتب مولانا بود و پسرخوانده ابن عربی بود، یعنی مادر او همسر ابن عربی بود، حقه بسیار گرمی در قومی داشت و مکتب ابن عربی رو تدریس و تشویق و ترویج میکرد. مولانا کاملا با این مکتب و اصحاب این مکتب سر ناسازگاری داشت. برای دوستان خوانده هم به وقتی اصحاب یاران فضلالدین در مسئله تن میزدن نگفتن نشستین آز مولانا یه قصه های جن و پری بر شما تعریف میکنه حرف احساس میخواد بشنوید به ببینید شیخ ما چی میگه. سخن که به گوش مولانا میرسه مولانا کم نمیذاره و اون زبان تلخی که از نفس در کار میشه خربتی ناگه از خرخانه سر برون کرد چون تهانه این سخن تست است، یعنی مثنوی هم سال را پرشون میده میگه این آخر هم تبیلی سر در بودن چیزی گفتن و همین مستقر هم. مولانا با مکتب ابن عربی اختلاف مشرب داشت و من اختلاف بنیادی نشون رو بعدن برای دوستان توضیح خواهند داد. ولی مکتب ابن عربی بنا به دلایلی در میان مسلمانان و فارسی زبانان غلبه پیدا کرد و تقریبا از قرن هشتم به این سو در واقع وقتی که سخن از عرفان گفته می شد منظور عمدتا عرفان ابن عربی بود که نوعی عرفان نظری است و تمام شارحان تا قرون متأخر مولانا رو و مثنوی رو بر وفق مشتب مکتب ابن عربی تفسیر می کردن تا نوبت می رسد به مرحوم نیکلسون. مرحوم نیکلسون عرفانشناس و مستشرق برجسته انگلیسی نخستین کسی بود که بر این نکته انگشت نهاد که این شیوه تفسیر مثنوی نادرست است و کسانی که حضرت مولانا رو بر وفق اون مثنوی توصیف کردن و تشریح کردن در واقع یکی از مهمترین عناصر تمایز بخش میان مولانا و ابن عربی رو نادیده گرفتن و لذا اصلا مولانا تفنی شده است و خود ایشان مرحوم نیکلسون شرحی بر مثنوی نوشتن، یعنی وقتی که مثنوی رو برای ما فارسی زبانان تفسیر کردن وقتی که ترجمه بسیار درخشانی از مثنوی به زبان انگلیسی فراهم کرد کار رو تمام کرد، یعنی در مثنوی شرحی هم ایشان به زبان انگلیسی نوشت که بسیار شرح عالمانه است که چند سال گذشت این شرح هم به زبان فارسی توسط آقای لاهوتی ترجمه شده است. در واقع در اینجا بود که مکتب تازه در فهم و شرح مثنوی بنیانگذاری شد. این مکتب در واقع خودش رو در تقابل مکتبهای تفسیری تعریف کرد که مولانا رو بر وفق مشرب ابن عربی میخواندند و میفهمیدند. از اون به بعد بود که در میان سخنشناسان و اهل ادب و عرفان ما، عالمان و محققان ما این شیوه رایج و مرسوم شد که مولانا رو بر وفق تعالیم خود حضرت مولانا بخوانند و بزنند. نخستین شرح علمی در میان ما فارسی زبانان که این نکته رو برای ما به خوبی آشکار کرد، شرح نیمه تمام مرحوم فروزانفر بود. مرحوم ولی زمان فروزانفر در اواخر عمر خودشون شرحی رو آغاز کردند در مثنوی که به اسم شرح مثنوی شریف منتشر شد. ایشان در دو سوم دفتر اول بودند که از دنیا رفتند و کار شرح نویسی ایشان را تمام کرد. شرح بسیار بسیار عمیق و جرف و عالمانه است و حاصل تجربه های یک عمر این مرد فاضل و دانشمند بوده است. شرح مثنوی شریف سالها بعد در حدود دهه گذشته بود که به همت آقای دکتر سید جعفر شهیدی به انجام رسید. یعنی آقای دکتر شهیدی کم یا بیش به سبق سیاق مرحوم فروزانفر شروع به ادامه شرح مثنوی کردن از اونجایی که مرحوم فروزانفر کار رو شروع نهاده بود. شرح بسیار خوبی است، البته شرح خیلی عمیق و شرحی نیست، اما برای اینکه ما رو به جهان مثنوی وارد بکنه کاملا گویا و مفید است. بنابراین شرح فروزانفر شهیدی از شروع خوبی است که در اختیار ماست. البته شروع دیگری هم بر مثنوی نوشته شده، در شرح مثنوی آقای کریم زمانی که متأخرترین شرحی است که بر مثنوی نوشته شده، شرح خوبی است و حتی اول مبتدیان رو برای ورود به جهان مثنوی میتوان یاری کنیم. در چندین دهه قبل در میان ترک زبانان شرحی بر مثنوی نوشته شد به اسم همین شرح مثنوی که معروف است به شرح انقرضی. نویسنده او اسماعیل انقرضی بود که شرح نسبتا خوبی است. البته این شرح برای غیر فارسی زبانان نوشته شده است و خانم عصمت ستارزاده همت زنانه ای کردند و این کتاب رو به فارسی ترجمه کردند. ترجمه بسیار خوبی از این کتاب به فارسی موجود است. شرح دیگری هم درباره مثنوی است که در میان ما فارسی زبانان مشهور شده است و من متاسفانه باید عرض کنم که به غلط مشهور شده است. این شرح با کمال تأسف هیچ گرهی از فهم مثنوی نمیگشاید. این شرح مرحوم محمد تقی جعفری است، تفسیر و نقل و تحلیل مثنوی. علاوه که شرح بسیار متولی است، ولی متاسفانه هیچ گره گشایی نمی کند، مطلقا مضبوط و روشمند نیست و لذا خواندن این کتاب گرچه به هر حال با پاره از اندیشه های مرحوم جعفری ما را آشنایی می بخشد که مقتنم است، ولی در فهم مثنوی خیلی دستگیری از ما نمی کنه. مرحوم محمد تقی جعفری مرد بسیار شریفی بود در حضرت که رده ایشان رو می شناختن و بسیار ارادتمند به حضرت مولانا، ولی متاسفانه کار ایشان در معیار سنجش علمی چندان فراز بیرون نمی آید. اما برای کسانی که مایلند که در ژرفهای مثنوی غوطه های عمیق‌تر و ژرف‌تر بخورند، به گمان من بهترین شرح موجود از مثنوی که در واقع نوعی شرح موضوعی است، باز آفرینی جهان اندیشیدی حضرت مولانا، کتاب سرنه است از مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب. این کتاب تا امروز بهترین عالمانه ترین شرحی است که بر مثنوی نوشته شده است، اما برای مبتدیان نیست، برای کسانی است که مقدماتی رو نخست طی کرده‌اند و اون وقت می توانند به این کتاب مراجعه کنند. تصویر بسیار دقیق و درخشان ایشان از جهان اندیشگی حضرت مولانا در شمس به در مثنوی به دست می دهند. کتاب دیگری هم از ایشان از تحت عنوان بحث در کوسه که در شرح قصص و تمثیلات و داستانهای مثنوی است که اون هم البته کتاب آلمانی و خوب است. اما این منابعی که عرض کردم برای شروع خوب است و دوستانی که علاقمندن می توانند کار پژوهش رو با این منابع آغاز کنند. بعد البته گفت بی نهایت حرکت است این بارگاه، صبر را بگذار، صبر توست را. مثنوی کتابی برای خواندن نیست، مثنوی کتابی برای زیستن است. خواندن مثنوی گام نخست است، زیستن مثنوی البته غایت است. خب این مقدمه متول رو به پایان برسونیم و برویم سراغ مثنوی شریف. حیاتی رو که من ما اینم شروع بکنیم طرقات بحثمون قرار بدیم. دفتر سوم مثنوی حیات حدود 3669 مسئله فنا و بقای تقدیش هست. همونطوری که از کردن مولانا در ضمن این ابیات پاره از مهمترین تعالیم خودش رو در بازی مسئله فنا و فقر و نهایتاً تجربه عاشقی که گوهر تعالیم اوست رو بیان میکنه. نابترین ابیات مولانا در باره عشق در همین هزار بیت پایان دفتر سوم است. گفت قایل در جهان درویش نیست، در بود درویش آن درویش نیست، هست از روی سفای ذاکر او، نیست کشته وست او در وست او، چون زبانی شن پیش آفتاب نیست باشد، هست باشد در حساب، هست باشد ذات او، تا تو اگر برنهی پنده بسوزد من شرم، نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا، در دو صد من شهر یک اوقی خل، چون درف جنگی و در بگشت حل، نیست باشد طعم خل چون میکشی، هر اوقی فزون چون میکشی یا چون برکشی، پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روحوش شد، این بیاف نابسان بر کار رفت جوشش عشق است، نه ترک عدد، نبز عاشق بی عدد سر می جهد، خیش را در کفتی شه می نهد، بی عدد تر نیست کس رو در جهان، با عدد تر نیست کس رو در نهان، هم به نسبت آن به تابه منتجب، این دو ضد با عدد با بی عدد، بی عدد باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری، چون به باطن بنگری دعوی کجا، او دعوی پیش آن سلطان فناست، ما تزیدون زید اگر فائل بود لیک فائل نیست، کو آتل بود او روی لفظ نحوی فائل است، و نه او مفعول موتش قاتل است، فاقلی که کوچنان مخور شد، فائلی ها جمله از بی دور شد. خب شما میبینید مولانا در این ابیات برای ما میخواد مسئله درویش رو توضیح بدهند، مسئله فقیر رو که به چه معنا واجد هستیست و به چه معنا فاقد هستیست. شیده که ما در این جلسات با امید خداوند در پیش خواهیم گرفت. من البته میکوشم که تا اونجایی که ممکن است قرائت صحیحی در مقام خواندن ابیات مثنوی با هم داشته باشیم، ابیات رو بخوانیم تا صحیح خواندن ابیات در ذهن ما بنشیند. در قام دوم من توضیحات بسیار مختصری درباره ابیات میدم، برای اینکه مشکلات معنایی ادبی پاره از ارجاعاتی که مولانا در پس زمینه مخاطبان خود محفوظ گرفته بود برای ما آشکار و روشن بشه، بعد اون وقت پاره از مفاهیم کلیدی رو که مولانا در این ابیات مد نظر داشته هم به تفصیل و با مراجعه به اندیشه های دیگر مولانا با یکدیگر خواهیم کاوید. حتما خدمت شما این اول میگوید که گفت قائل در جهان درویش نیست، در بود درویش آن درویش نیست. این قائل این گویندی که مولانا به او اشاره میکند، میگه یک کسی گفتش که در این عالم درویش وجود ندارد، برای اینکه اگر کسی به حقیقت درویش باشد از هستی او چیزی نمانده است، یعنی در واقع نیست، اوج هستی درویش رسیدن به مقام نیستی است، برای اگر به واقع کسی درویش هست به حقیقت نیست، یعنی به مقام فنا رسیده است. مولانا بعدا نکته توضیح بیشتری میکند. این گوینده که قائل یعنی گوینده احتمال داره که مطابق پاسی احتمالا گفتن که ممکن است این گوینده که مولانا رو اشاره میکند شیخ ابوالحسن خرقانی باشه. شیخ ابوالحسن خرقانی در کتاب تذکرة الاولیاء میگوید که فقط این نظم باشد. میگوید که تا نباشید همه شما باشید. خدا میگوید این همه خلق من آفریدم ولی کن صوفی نیافریدم، یعنی معدوم آفریده نبود. و یک معنی آن است که صوفی از عالم امر است نه از عالم خلق. توضیح خواهم داد برنج. بنابراین در واقع این سخن در میان صوفیان رایج بود که صوفی معدوم است. در حالی از منابع دیگر، مثلا در رسالی خوشحیبیه از شیخ ابو عبدالله راضی نفر شده است که از فقیر و خوبلتی لا یکون له الالله حاجه. فقیر کسی است که هیچ حاجتی به درگاه خدا نمیبرد، یعنی هیچی از خدا نمیخواد. و جنید بغدادی در همون رساله خوشحیبیه نفر شده است که میگوید که معنی آن سقوط مطالبات است و انتفاع اختیار و راضی بودن بدان که حق خواهد، یعنی در واقع مقام رضا. این را به توضیح خواهم داد. یک نکته در تعالیم صوفی بوده است که از صوفی معلوم، صوفی وجود ندارد، یا صوفی غیر مخلوق، صوفی آفریده نشده است چون از جنس عدم است. و مولانا در واقع به این معنا به این نکته از این افراد میخواد اشاره کنه. اون قائل حالا یا ابوالحسن خرقانی بوده یا شیخ ابو عبدالله غازی این سخن رو به ما گفته که در جهان درویش نیست، وصف درویشی در این آدم عدم است، نبودن است. ورقوبت درویش آن درویش نیست، در این عالم درویش پیدا نمیشه. ولی اگر شما درویشی به حقیقت یافتید بدانید که از جنس ما نیست، معلوم است حقیقت او در تجربه فنا متجلی شده. حالا مولانا میگه که واقعی یعنی چی؟ کسی ممکنه بگیم که کسی هست و اما نیست. اگه کسی واقعا درویش باشد به حقیقت نیست. این که تو ممکنه بگیم کسی هم باشه هم نباشه. در این راست که مولانا افراد بسیار مهمی رو برای ما توضیح میدهد که این به توضیحی که بعدا نرفاهم کرد تصدیل است که مولانا از تجربه وحدت شهود به دست میدهد با مفهوم فنا مرتبط است. مولانا چند تا مثال میزنه برای اینکه این نکته برای ما روشن کنه. میدونم که من وقتی که میگم هست منظورم اینه که از جایی نمید که شما درویش رو میبینید، اما وقتی میگم نیست مقصودم اینه که صفات او در صفات خداوند مستقیم شده است. گفت هست از روی بقای ذات او، اگه نگاه کنه ذاتش وجود داره باقیست، نیست گشته وصف او در وصف خود، اما صفات خود رو در خداوند نباخته. باز ما میپرسیم شاگردان کم هوش به مولانا میگیم آقا ما نمیفهمیم یعنی چی؟ چیزی ممکن یه چیزی ذاتش باشه صفاتش مستحیل شده باشه. حضرت مولانا میگه خیلی خوب من برای تو مثال میزنم. چند تا تصویر مولانا برای ما به دست میده برای اینکه نشون بده چگونه ممکن است کسی در این حال که ذاتش باقیست صفات خود رو در بیاره. مولانا میگه که شما فکر کنید که شمعی روشن کردید، یا در جای دیگری مولانا ستاره ها رو نشان میده. شما ببینید ستاره ها در شب میدرخشن، شما نورشون رو میبینید درسته؟ اما خورشید که طلوع میکنه چه اتفاقی میفته؟ ستاره ها دیگر نمیدرخشن، ستاره ها همچنان در آسمانه. اما پرتاب خورشید چندان درخشنده است که درخشندگی ستارگان در درخشندگی خورشید درباخته می شود. یعنی علارغم که ستاره در آسمان وجود داره اما شما ستاره رو نمی توانید ببینید. یا مثلا دارم مثال شم می شود، این شم وقتی که شب خورشید نیست نور می تند، اما به بحث این که خورشید بالا داره می شود کاملا بی فروغ می شود، اصلا به چشم می شود تا نمی فهمید روشن یا خاموش. مولانا می گوید که شما اگر به صفت او که عبارت است از درخشندگی نظر کنید می بینید که صفت او در صفت خورشید که درخشندگی است در واقعه شده است. اما شعله که جایی نرفته، می خواهید بدونید حسنه امتحان کنید، یه پنبه رو در زیر شعله کنید ببینید خواهد شد درسته؟ گفت چون زوال شمع پیش آفتاب نیست باشد، هست باشد در حساب. از دی جهت نیست در شعله خود رو، روشنایی خود رو در روشنایی خورشید در راست است. اما از یک جهت هم که نظر کنید هست. گفت هست باشد ذات او، تا تو اگر بر نگی پنده بسوند از آن شرم. شما اگه پنده بهش نزدیک کنید برو خواهد توران. نیست باشد روشنی در خط ترا، کرده باشد آفتاب او را فنا. اما به صفتش که نظر کنید بس چیزه دیگه. باز من آنها مثال دیگه اینجا میگه که فرق کنید که شما 200 من اثر دارید، بیاید چون 200 من اثر یا قاشق چایخوری سرکه بریزید هم بزنید اثر دوباره بکشید. اثر که مزه داره شیرینه، مزه که تغییر نکرد. اما حالا بیاید اینو وزنش کنید. اگه این اثر قبلا فرض کنید که 200 کیلوگرم بود، اگه ترازوتون دقیق باشه میبینید که اندازه بعد از سرکه که بهش افزودید فرقش بالا رفته. یعنی گرچه سرکه هست اما صفت تندی و گزندگی خود را در آورده است. گفت در 200 من شهر یک عقبی خر، عقبی واحد وزن است در فضل معادل 7 مثقال و 40 درهم بود. حالا اونش مهم نیست، بنگاه یعنی مقدار بسیار اندک. گفت در 200 من شهر یک عقبی خر، چون در افکندی و در بیگشت حل، نیست باشد طعم خل چون میکشی. وقتی میکشی میبینید که همچنان شیرین هست، انگار نه انگار به شما سرکه یخ دادید. هر فوقیه فزون چون برکشی، وقتی برکشی یعنی وزنش بکنی میبینید که یه مقدار بالاخره هست که بوده بهش افزوده شده است. باز مولانا تمثیل دیگری به کار میبره. این تمثیل البته از تمثیلهای معروف و مشهوری است که محبوب مولانا هم بوده است. مولانا میگه که فرض بکنید که یک آهوی بیخیال کنار برکه مشغول نوشیدن آب است. همینطور که آب مینوشه یک باره در آب نگاه میکنید که عکس یه شیر پشت سرش افتاده. یه شیر گرسنه دندان آخته پشت سر کمین کرده عنقریب است که او رو بدرید. فرض کنید که این آهو یک بار این شیر رو ببینید، چشم در چشم این شیر خراب، چه بلایی سر این آهو میاد؟ آهو یک بار هستی خودش رو در میکنه، به تعبیر مولانا مستصبر میشود، سبق زده میشود. گفت پیش شیر آهو بیهوش شد، هستیش در هست او رو پوش شد. انگار که یه بار این آهو تمام هستی خودش رو در میآورد و این شیر تمام حیوانی خود رو در این آهوی بی نوای بیچاره خواهد هم کرد. درسته مولانا جای دیگری باز همین مثال رو میزنه، میگوید که عارف در برابر خداوند همین صفت رو داره. در مورد خودش هم میگوید، میگوید که ای رفیقان راهها را بست یار، آهوی لنگی او شیر شکار. میگه میخوای براتون بگم حال من چجوری؟ حال من مثل آهوی لنگ میمونه که توی راهی گیر کرد، یه شیری سر راهش قرار گرفته، راه و بسته، اون بالا منتظر عنقریب هست که ببردش. چه حالی داره این آهو؟ خود رو در راه است. ای رفیقان راه ها را بست یا آهوی لنگ او شیر شکار، غیر تسلیم و رضا کوچاره در کف شیر نر خونخاره. تعبیر شیر نر خونخاره تمثیلی از خداوند است. وقتی که خداوند به صفت جلال خود بر عارف تجلی می کند، عارف تمام هستی خود رو در می بازد، صفتی از صفات او باقی نمی ماند، تمام وجود او از اون شیر، از اون تجلی خوف افکن انباشته می شود. خب اما مولانا وقتی که این تمثیل ها رو به کار میبرد میگوید که درسته من این مثال ها رو زدم که معنا به ذهن ما نزدیک بشه، اما آنچه که ما در مقام تجربه فنای در خداوندی آزماییم کجا و این تصویر ها تمثیل ها کجا؟ این تصویر ها از حقیقت خود ما خاطرند. لذا من در واقع دارم چیزی رو خداوند رو به چیزی تشبیه میکنم و تجربه خداوند رو به چیزی تشبیه میکنم که فرسنگ ها فاصله دارد از اون حقیقت. لذا این نوع بیعدتی است که من میکنم. شما خداوند رو تمثیل کنید به یک شیر نر خونخواره، در چه به جهان ما نزدیک میشود، به ذهن ما نزدیک میشود، اما از حقیقت خداوند بسیار فاصله است. بود این قیاس نابتان بر خاره رفت، جوشش عشق است نه سر کرده. اما خیلی به من سخت نگیرید، خداوندم به من سخت نخواهد گیرید. من عاشق، آدم عاشق به تعبیر مولانا بی عدد هست. یعنی آزادانی نمیداند. اگر من سخنی خلاف عدد شرع گفتم یا خلاف عدد مقام خداوند گفتم، علتش این است که در جوشش عشق از خود بی خود شدم و یعنی قصد اصارتم و اصارتی نه. در اینجاست که ذهن مولانا معطوف به مفهوم بیادبی می شود و مولانا برای ما در این ابیات توضیح می دهد ما دو نوع بیادبی داریم. یک نوع بیادبی، بیادبی به اصطلاح مادون آداب داریم، مثل این که پس یه آدم بیتربیته، توجه میکنیم حالا معاشرت رو رعایت نمی کنیم، میاد سلام نمی کنیم مثلا چیزی از این قبل این آدم بگیم بیتربیت، این آدم بیادبی. اما بعضی از افراد هستند که بیادبیشون به معنای فراتر رفتن از مرتبه آدابدانی است. توجه میکنید مولانا میگوید که عاشقان بیادبند اما عشق بیادبی عاشق بیادبی ورای آدابدانی است. گفت نزد عاشق بیادب سر میجهد، خویش را در کفه شه میدهد. شما ببینید یکی از مهمترین پیشفرزهای عاشقی این است که بالاخره عاشق برای خودش نوعی همرتبگی با معشوق قائل می شود. درسته؟ بالاخره میگه من عاشقش شدم، طبقا داره که تو هم عاشق بود، طبقا